صفحه 97 فصل 13 هم محاسبه نفس. نتیجه طبیعی یاد مرگ آن است که شخص به یاد کارهای روزانه خود می افتد و خود را به حساب می کشد. در اصطلاح علم اخلاق به این کار محاسبه نفس می گویند. در روایات اهل بیت علیه السلام تأکید فراوانی بر محاسبه شده است. امام کاظم علیه السلام فرمود کسی که هر روز به حساب خود رسیدگی نکند از ما نیست. پانویس میزان الحکمت حدیث 3845 لیسم انا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. ادامه متن. امام زین العابدین علیه السلام نیز شرط سیر درست زندگی را محاسبه دانسته و فرموده است ای فرزند آدم، تا زمانی که خود واعظ خیش باشی و به محاسبه خیش بپردازی پیوسته در خیر و خوبی خواهی بود. پانویس همان حدیث 3834 ابن آدم انکلا تزالو به خیر ازا کان لک واعظ من نفسک و ما کانت المحاسبت و من همک. ادامه متن. برای آشنایی بیشتر شما خوانندگان محترم با مفهوم محاسبه، ذکر این روایت از امیر مؤمنان علی علیه السلام خالی از لطف نیست که درباره چگونگی محاسبه فرمود چون آدمی شب را به صبح و روز را به شب رساند سراغ نفس خیش رود و بگوید ای نفس امروز را چگونه گذراندی و دیگر هرگز بر نمی گردد، خداوند از تو خواهد پرسید که آن را چگونه سپری کردی، در آن روز چه کردی، آیا به یاد خدا بودی و او را سپاس و ستایش گفتی، آیا حق برادر مؤمنی را پرداختی، آیا بار غمی از دل او برداشتی، آیا در نبود او از زن و فرزندان وی نگهداری کردی، آیا وقتی دوستت درگذشت به بازماندگانش رسیدگی کردی، آیا با استفاده از مقام و موقعیتت جلوی غیبت برادر مؤمنی را گرفتی، آیا به مسلمانی یاری رساندی، چه کاری برای او کردی. آنگاه کارهایی را که کرده برمی شمرد، اگر کار خیلی از او سر زده باشد باید خدا را سپاس گوید و به شکرانه توفیقی که به وی عنایت کرده خدا را به بزرگی یاد کند، و اگر گناهی یا تقصیری از وی سر زده است باید از خدای عزوجل آمرزش بخواهد و تصمیم بگیرد که دیگر آن را تکرار نکند. پانویس همان حدیث 3848. ادامه متن. محاسبه نفس زمان مشخصی ندارد و هر زمان که آدمی به حسابرسی کارهای خود بپردازد پسندیده و نیکوست، اما همان گونه که در کلام امام علی علیه السلام نیز آمده بود مناسب ترین زمان برای این کار پایان روز است. امام صادق علیه السلام نیز همچون جد بزرگوارشان لحظات پیش از خواب و به طور مشخص تر زمان قرار گرفتن در بستر خواب را زمان محاسبه دانسته و فرموده است هرگاه به بستر خود رفتی در این باره بیندیش که چه خوراکی در شکم خود فرستاده ای و در آن روز چه به دست آورده ای. پانویس همان حدیث 3844 اذا اویت الى فراشک فانظر ما سلکت فی بطنک و ما کسبت فی یومک. ادامه متن. شبیه همین مضمون در حدیثی دیگر از آن حضرت تکرار شده و امام علیه السلام در پاسخ مردی که موعظه خواست فرموده است هرگاه به بسترت رفتی از خیر و شری که در آن روز به کف آورده ای و پاک و ناپاکی که وارد شکم خود کرده ای یادار. پانویس دارالسلام جلد 3 صفحه 276 ازا عریت الا فراشک فذکر ما کسبت فی یومک من خیر و شر وذکر ما ادخلت بطنک من طیب و خبیث. ادامه متن. نکته قابل تأمل و درخور توجه در این دو روایت آن است که در کنار دستور به بررسی همه اعمال روزانه به طور ویژه از ماهیت غذای مصرفی یاد شده است. این اهتمام ویژه نشانه اهمیت غذا و نقش آن در صعود و سقوط معنوی آدمی است. از این رو هنگام محاسبه برای چگونگی کسب درآمد و ماهیت غذای مصرف شده باید حسابی ویژه باز کرد. فصل 14 مقدار خواب. با انجام محاسبه نفس آداب پیش از خواب تقریبا تمام می شود. پرسشی که اکنون با آن مواجهیم این است که در هر شبانه روز چه مقدار باید خوابید. پاسخ به این سوال را ضمن بیان چند نکته روشن می سازیم. 1. در احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله و فرزندان پاک و معصومش علیه مسلم، پرخوابی و خواب بیش از نیاز سخت نکوهش شده که تعدادی از این احادیث را همراه ترجمه آنها نقل می کنیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: این یا کم و کسرت النوم فان کسرت النوم یدع صاحبه فقیرا یوم القیامت. از پرخوابی بپرهیزید، زیرا پرخوابی صاحب خود را در قیامت تهی‌دست می‌کند. پانویس بهار الانوار جل 76 صفحه 180. ادامه متن. امام باقر علیه السلام فرمودند: قال موسی یا رب ای عبادک ابغض الیک، قال جیفتون به لیل به تال و به نهار. پانویس همان صفحه 180. ادامه متن. حضرت موسی علیه السلام به خدا عرض کرد: پروردگارا، کدام یک از بندگانت نزد تو منفورتر است؟ فرمود: مردار شب و بیکاره روز. امام صادق علیه السلام فرمودند: کثرتون نومه مذهبتون لدین و دنیا. پانویس دار و سلام جلد 4 صفحه 27. ادامه متن. پرخوابی باعث از دست رفتن دین و دنیاست. امام کاظم علیه السلام فرمودند: لا تعود عینی که کسرت النوم فانها اقل شیء فی الجسد شکرا. پانویس بهار الانوار جلد 76 صفحه 180. ادامه متن. چشمانت را به پرخوابی عادت مده، زیرا چشم‌ها ناسپاس‌ترین عضو بدن هستند. 2. برای بی‌نیازی از خواب بیش از کمیت باید به کیفیت خواب اهمیت داد. اشتباه است اگر بپنداریم که هرچه بیشتر بخوابیم نشاط بیشتری به دست می‌آوریم. پیر فلوشر می‌نویسد: بیش از حد خوابیدن یعنی پرخوابی نیست تقریباً به اندازه بی‌خوابی برای سلامتی مضر است. قبل از هر چیز بایستی این اندیشه غلط و خطرناک را که میگوید هر اندازه بیشتر بخوابیم بهتر است از بین ببریم. جمله مذکور درست مثل این است که بگوییم هر چه بیشتر بخوریم بهتر است، چون بعضی افراد تصور میکنند هر چه شخص کالری بیشتری ذخیره کند قوی تر شده و انرژی بیشتری داشته و کمتر خسته میشود، در حالی که قضیه تا حدودی برعکس این است. به عنوان مثال اگر کسی بدون رعایت برخی مسائل خواب طولانی داشته باشد، این مسئله به کیفیت خواب شب گذشته و توان او در طول روز آسیب می‌رساند. پانویس چگونه بهتر بخوابیم صفحه 158. ادامه متن. کیفیت خواب مهمترین عامل رفع خستگی است. مطالعات نشان داده که 6 تا 7 ساعت خواب خوب مؤثرتر از 8 تا 9 ساعت غلط زدن در رخت خواب است. پانویس 150 نکته برای خواب راحت صفحه 24. ادامه متن. اگر شنیده اید که شهید چمران خیلی کم میخوابیده و در این حال روزهای بسیار پرنشاط و پرکاری داشته، تعجب نکنید. افزایش کیفیت خواب کسری خواب را تا اندازه زیادی جبران میکند. 3. انسان ها در میزان نیاز به خواب کاملا با هم متفاوتند. نباید برای همه افراد مقدار مشخصی از خواب را توصیه کنیم. قطعا نیاز یک کودک به خواب از نیاز یک جوان یا میانسال بیشتر است. سن، نوع فعالیت روزانه، آب و هوای منطقه و ویژگی های جسمی افراد از عواملی هستند که باعث تفاوت انسان ها در ساعات خواب میشوند. بهتر است هر کس خودش را ارزیابی کند تا دریابد با چه مقدار خواب به نشاط لازم برای کار و فعالیت دست می‌یابد. پیر فلوشر گفتار جالب و جامعی در این باره دارد و در کتاب معروف خود می‌نویسد: مسلماً همه انسان‌ها وجه تمایزی با یکدیگر دارند و هیچ انسانی با دیگری یکی نیست. بنابراین باید به شخصیت هر یک احترام گذاشت. به این تفاوت احترام بگذارید و آن را بپذیرید. بعضی افراد میگویند که این مطلب در ساعات بیداری بین انسان‌ها ستیزه‌جویی به وجود می‌آورد، اما به هر حال این گفته برای خواب صحیح است. تفاوت‌ها خیلی زود بروز می‌کنند. یک بررسی انجام شده در کالیفرنیا روی نوزادان نشان داد که برخلاف چیزی که قبلا تصور می شد، برخی نوزادان تا 2.5 بیش از بقیه به خواب احتیاج دارند. آنها 23 ساعت شبانه روز را می خوابیدند، در حالی که گروهی دیگر در همان سن با 10 ساعت خواب کاملا اشباع می شدند. زمانی که به این تفاوت‌ها پی برده شد، متخصصین دریافتند نوزادان نیز مانند بزرگسالان خوشخواب و بدخواب دارند. خواب خوش شما خوابی است که برای شما مفید و مناسب است و امکان دارد الزاماً برای دیگران خواب خوبی نباشد. متأسفانه سازمان‌های اجتماعی و بهداشتی عمومی سعی دارند یک تقویم و ساعات عمومی را برای همه به صورت یکسان به کار ببرند و با افراد مانند شماره ها رفتار کنند، ولی ساعات بیولوژیک ما، یعنی همانهایی که زندگی و زمان درونی ما را تنظیم می کنند، همه یک ساعت معین را نشان نمی دهند و به یک شکل و ریتم واحد کار نمی کنند. در اینجا شما به اشتباهی که در رابطه با ترمیم این ساعات به وجود آمده است پی می برید. بنابراین ما باید خوابی را که مختص خودمان بوده و تنها برای هر یک از ما مناسب است و شکل انحصاری و شخصی دارد کشف کنیم. آنگاه در صورتی که از این خواب محروم شویم، دیگر خواب ما خوب نخواهد بود و بیخوابی به وجود خواهد آمد. ولی معیار برای خواب چیست؟ معیار خواب باید متناسب با نیازهای شخصی باشد، نه با معیارهایی که تنها یک گروه از میانگین‌ها را شامل می شود. به همین دلیل شناخت نیاز ما نسبت به خواب تا این اندازه اهمیت دارد. پانویس: چگونه بهتر بخوابیم؟ صفحه 130. ادامه متن: اگر در جایی خواندید که ناپلئون فقط 4 ساعت میخوابیده، مبادا شما هم به تقلید از او بپردازید و چندین ساعت از خواب طبیعی خود کم کنید. از خواب زیاد بپرهیزید، اما نسبت به نیاز عادی خود بی توجه نباشید. علامه طباطبایی رحمت الله برای کسانی که به بهانه کسب موفقیت خواب خود را کم می کنند سخنی بسیار حکیمانه دارد و می فرمایند: انسانهای بزرگ و موفق با کم کردن از ساعات خواب به موفقیت نرسیدند، بلکه آنان با استفاده درست از ساعات بیداری به اهداف بلند دست یافتند. از مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما گلپایگانی پرسیدند: چقدر درس بخوانیم و چه مقدار بخوابیم؟ ایشان فرمودند: زمانی که بیدارید درس بخوانید. منظور از آن بزرگوار این بوده که به جای کاستن از زمان منطقی خواب، به فکر باشید که از زمان بیداری خود برای کسب علم و دانش بهره برداری کنید. 4. بسیاری از کسانی که گرفتار پرخوابی هستند، خودشان هم از این مشکل رنج میبرند و شاید برای نجات از این عادت زشت تلاش بسیاری نیز کرده باشند، اما به نتیجه نرسیدند. علت این ناکامی آن است که با عوامل افزایش خواب مقابله نمی کنند. درست مانند کسی که قرص خواب می خورد اما مایل است بیدار باشد و درس بخواند. به عنوان مثال می توان از مهمترین عامل خواب زیاد، یعنی پرخوری، یاد کرد که کم و بیش انسانها گرفتار آن هستند. در حدیثی آمده است: زیاد نخورید که ناچار زیاد بنوشید و در نتیجه زیاد بخوابید، آنگاه خدا از شما بدش بیاید. پانویس: دارالسلام جلد 4 صفحه 32. لا تأکلوا کثیرا فتشربوا کثیرا فتناموا کثیرا فیمقتکم الله کثیرا. ادامه متن: برای نجات از شر پرخوابی بهترین کار توجه دقیق به مقدار و کیفیت شام است، نه برخورد تحمیلی با نیاز طبیعی به خواب. خلاصه آن که پرخوابی زیان آور و کسل کننده است، اما نباید به بهانه مبارزه با پرخوابی از نیاز خود به خواب غفلت کنیم. همچنان که مقدار مناسب خواب برای هر فردی متفاوت از دیگری است، پس بهتر است با بررسی وضعیت خود مقدار مناسب خوابمان را خودمان پیدا کنیم. البته باید مراقب بود که خواب زیاد ناشی از پرخوری را به حساب نیاز طبیعی خود به خواب نگذاریم. فصل 15، یاد خدا پس از خواب. همانطور که خواب خود را با یاد خدا آغاز کردید، مستحب است که در پایان این سفر روحانی نیز خدا را یاد کنید. رسول خدا صلی الله علیه و آله که الگوی جاویدان همه انسانهای طالب کمال بوده و هستند، هنگام بیدار شدن از خواب عرضه می داشتند الحمدلله الذی احیانی بعد موتی ان ربی لغفور شکور، سپاس خدایی را که مرا پس از مرگم زنده کرد، همانا پروردگار من آمرزنده و سپاسگزار است. پانویس بهارالانوار جلد 76 صفحه 202. ادامه مد. باز از همان حضرت نقل شده که وقتی بیدار می شدند این دعا را می خواندند: اللهم انی اسالک خیر هذا الیوم و نوره و هداه و برکته و طهوره و معافاته، اللهم انی اسالک خیره و خیر ما فیه و اعوذ بک من شره و شر ما فیه. خدایا من از تو خیر این روز و نور و هدایت و برکت و پاکی و سلامتی آن را خواهانم. خدایا من از تو خیر این روز و خیر آنچه را در آن واقع می شود می طلبم و از شر آن و شر اتفاقاتی که در آن افتد به تو پناه می برم. پانویس همان. ادامه مد. در ضمن مناسب است که همانند رسول خدا صلی الله علیه و آله که پس از بیداری به سجده می افتادند. پانویس همان صفحه 203. ادامه مد. ما هم به سجده برویم و روز خود را با اظهار بندگی به پروردگار آغاز کنیم. این کار غیر از آثار و برکات معنوی آن ما را از عوارض یک بار برخواستن از خواب بستر نیز در امان می دارد. شهید دکتر سید رضا پاکنژاد نیز در همین زمینه می نویسد: ناگهان بلند شدن از بستر برای قلب خطرناک است. اگر علم جدید می گوید که پس از بیدار شدن اندکی بنشین و سپس بلند شو، اسلام همی فرماید بعد از بیداری به سجده برو و آنگاه برخیز. پانویس اولین دانشگاه و آخرین پیامبر جلد 17 صفحه 138. فصل پایانی کارنامه خواب بهتر. برای آنکه از مطالعه این کتاب نتیجه عینی و عملی گرفته باشید، پیشنهاد می شود که در این کارنامه وضعیت فعلی خود خواب خود را ثبت کنید و دنبال آن باشید که روز به روز به وضعیت مطلوب نزدیک تر شوید. وضعیت مطلوب: 1. به اندازه شام خوردن. 2. فاصله گذاشتن بین خواب و شام. 3. نخوردن محرک ها قبل از خواب. 4. مسواک زدن. 5. رفتن به دستشویی قبل از خواب. 6. شستن دست ها قبل از خواب. 7. وضو گرفتن قبل از خواب. 8. توجه به اکسیژن و درجه حرارت اتاق خواب. 9. تنها نخوابیدن. 10. کم کردن تدریجی نور اتاق. 11. پرهیز از نصب تابلوهای محرک در اتاق خواب. 12. توجه به خواب شبانه. 13. توجه به خواب قیلوله. 14. پرهیز از خواب در زمان بین الطلوعین و ابتدای روز. 15. یاد خدا در دقایق پیش از خواب، یعنی خواندن قرآن، گفتن تسبیح حضرت زهرا و غیره. 16. انتخاب بستر مناسب. 17. حفظ حیا هنگام خواب. 18. شکل صحیح بدن. 19. یاد مرگ پیش از خواب. 20. محاسبه نفس پیش از خواب. 21. انتخاب مقدار مناسب خواب. 22. یاد خدا پس از بیدار شدن از خواب. فهرست مطالب: مقدمه 3، فصل نخست چرا آداب خواب 7، اثرات بدخوابی 10، الف ضعف و بیماری 10، ب افزایش ناکامی ها 11، جیم اختلالات روانی و عاطفی 11، دال آشفتگی فکری و ذهنی 12، ه پیری زودرس 12، و حادثه آفرینی ها 12، ز نابودی زیبایی ها 12. فصل دوم درست خوردن مساوی درست خوابیدن 15. 1. شام را ترک نکنید 16. 2. پرخوری ممنوع 17. 3. به آرامی غذا بخورید 18. 4. بین شام و خواب فاصله بیاندازید 19. 5. از خوردن محرک ها کمی پیش از خواب بپرهیزید 20. فصل سوم بهداشت خواب 21. 1. مسواک زدن 22. 2. رفتن به دستشویی 23. 3. شستن دست ها قبل از خواب 26. فصل چهارم بهره‌مندی از نور وضوء 27 فصل پنجم مکان خواب 29 1. بر بام بی‌حصار نخوابید 30 2. هوای تازه را از یاد نبرید 31 3. تنها نخوابید 31 4. مراقب درجه حرارت باشید 32 5. از نظافت مکان خواب غفلت نکنید 33 7. به تدریج از نور اتاق کم کنید 36 8. از نصب عکس و تابلو در اتاق خواب بپرهیزید 37 9. صداهای آزاردهنده را خاموش کنید 40 فصل ششم زمان خواب 41 خواب قیلوله 43 1. خواب بین الطلوعین 44 2. خواب ابتدای روز 46 3. خواب عصر 48 4. خواب پیش از نماز عشا 49 5. خواب هنگام جنابت 50 فصل هفتم دل آرام گیرد به یاد خدا 51 1. رهایی از ترس 51 2. فراموش کردن مشکلات روزمره 54 3. رهایی از احساسات ضد خواب 55 نقد روش غربی ها در ایجاد آرامش 56 فصل هشتم انواع ذکرهای پیش از خواب 61 الف اذکار خاص 62 ب اذکار قرآنی 66 جیم اذکار عام 76 فصل نهم بستر خواب 81 فصل دهم حیا در زمان خواب 83 فصل یازدهم شکل بدن هنگام خواب 87 فصل دوازدهم یاد مرگ 92 پاسخ به یک سوال 95 فصل سیزدهم محاسبه نفس 97 فصل چهاردهم مقدار خواب 99 فصل پانزدهم یاد خدا پس از خواب 104 فصل پایانی کارنامه خواب بهتر 106